کاری رخ میده. آقای خامنه‌ای دید که در کهکشان که اتفاق افتاد، اولین کاری که کرد ظاهرا جلسه شورای امنیت ملی با حضور خودش تشکیل داد، بعدم قائله کهکشان که برای همیشه تمام کرد. الان بیشتر از 140 نفر پرونده شکایت علیه نیروی انتظامی یا آدمایی که اونجا بودن در قضیه کهکشان دارند و اون پرونده ها داره روندش رو طی میکنه. لاقل روزنامه ها میگن که 140 شکایت حداقل واصل شده در موضوع کهکشان. حالا بعضی ها صرف نظر میکنن، بعضی بعدا نمیکنن، ولی داره این پرونده تکمیل میشه و میره برای محاکمش. چیکار بکنه؟ ما وقتی که ولی فقیه گذاشتیم گفتیم اگر یه نفری در دستگاه تو آدم کشت، تو دیگه عرض کنم که دیگه هیچی ساقطی؟ دیگه ظالمی؟ واقعا شما اینجور میفهمید قضیه رو؟ من صحنه ای رو که آقای موسوی توصیف میکنه واقعا قبول ندارم. خندم میگیره، بی تعارف خندم میگیره. آقای خاتمی دیدم پریروز گفته بود که آره بزرگتر اهانت این بود که اعتراض مدنی مردم رو براندازی توصیف کردن. این مسخره است آقای خاتمی. ما با یک اعتراض مدنی مواجه نبودیم، بالا بری پایین بیای مواجه نبودیم. من میدیدم این ایمیل توش چی نوشته، شما میدیدید. یکی از اونها ایمیل زده بود که حالا حتما خوندید، ولی اینکه اگه وقت توی این درگیری ها بعد از اینکه یاد داده بود چجور کوکتل مولوتوف بسازی، میشناسم آدمیشو، شما میشناسید، اگه توی درگیری وقت زخمی شدید بیمارستان نرید، وقت بیمارستان نرید. بعد آدرس حتی سفارتخونه اروپایی داده بود، گفته بود اینا از شما پذیرایی خواهند کرد. من برایش نوشتم که چند جمله نوشتم، بعد نوشتم که فلانی من و تو از کهنه کثیف امیرکبیر هم کمتری، ولی من دست کم به عنوان ایرانی از امیرکبیر یاد گرفتم که حتی اگر واقعا به من ظلم بشه و یه شاه ظالم هم به من ظلم بکنه، هرگز اجازه ندم که پرچم بیگانه بیاد از من حفاظت کنه در خانه من. خجالت نمی کشی و شما به این میگید اعتراض مدنی؟ این اعتراض مدنیه، مطمئنن رو به این اعتراض مدنی داشتن. من شک ندارم در این باره، همیشه هم گفتم یه ادهی قطعا اعتراض، ولی صحنه که باش مواجه بودیم اعتراض مدنی بود همش. خیلی خوب، حالا اصلا فرض کنید بود، به فرض کنید نوعی خامنه اشتباه کرد و تمام علائم بالینی یه طریقت مخملی رو باید نادیده میگرفت، فرض کنید آقای خامنه ای اشتباه کرد و تمام علائم بالینی بدون حتی یک مورد خلاف درباره حرکت های مخملی رو باید نادیده می گرفت. فرض کنید این حرف شما درست باشه که من به شما از این شما از به شما امنیت ملی باشید، من به شما امنیت ملی باشم، با هم بحث کنید، من به شما بگم آقا تمام علائم بالینی گرگه مخملی میبینی؟ شما بگیاره میبینم، ولی بعد از این خیلی خری واقعا این جواب بهتون میدم. میگن نمیبینی اینا از دو هفته قبل امریکایی دارن میگن یک انقلاب سبز در ایران در پیشه، قبل از این بقایه اینا نبینیم، اینا نادیده بگیریم، سوگه اینا نادیده بگیریم، میگن به درک تو رو میگیریم. من نمیگیرم نادیده، من فرض برای میذارم که این اتفاق داره میفته، شما میگی بعد فرض برای میذارم که اتفاق نمیفته. خیلی این اختلاف نظره. حالا من حتی فرض میگم آقای خامنه‌ای به قول شما باید همه این علائم بالینی یک حرکت مخملی نادیده میگرفت و یه جور دیگه رفتار میکرد. اما از آقای موسوی سوال دارم، خب یه هفته که همه این اتفاقات افتاد، کمترین حق یک ولی فقیه بود که بعد از این سخنرانی که آقا برید تو خونه هاتون تمام کنید این حرکت ها رو، شما تلویحا رو غیر تلویحا حمایت نکنید از این حرکت ها و هی پروتر نکنید. اثر بعد نقل ها که شما باور نکنید، آقای هاشمی از همین از دست بچه‌هاش عصبانی شده و بعضیشون سیلی زده، گفته من که گفته بودم اینا بعد از شنبه، بعد از این سخنان خامنه ای دیگه کوتاه نمیان. و این حق هر حکومتیه که وقتی میگه آقا نیاد نیاد دیگه تموم شد، میخواد بیاد، این دیگه اسمش اعتراض مدنی نیست. اینا که بچه هن و ناآگاه هن، من انتظار داشتم آقای موسوی همون اولین بازی رو اداره کنه. حالا اگر نگم انتظار داشتم که حرفایی که جلسات اول درسام گفتم، انتظار داشتم که اینقدر ساده لوحانه به باور خودش تن نده. ما حق داریم هر چیزی که باورمون شد در همین مبنا هر کاری بکنیم. این سوره حجرات، اینه اجتن بو کسی را من از زن، زن میگون یعنی چی؟ برید لغت نمارو، زن یعنی باور، باوری که شما یقین داشتی، باور دارید بهش، اما استدلال منطقی و برهانی پشتش نیست، باور شماست، همین یقین روانی که در سوره احزاب گفتم در مقابل یقین منطقی. زن یعنی یقین روانی، باور روانی، اجتن بو کسی را من از زن، اجتناب کنید از این باورهاتون. حالا فرض کنیم انتظار من آقای موسوی نباشه که همون اول باید از این باورش اجتناب میکرد و اون بندان پر احساس اون شب راه نمیانداخت و اون صدای لرزان و با گفتن شعبد بازی با آرا و این حرفا، اینا همش اهانته. با چی داری حرف میزنی؟ زمینت کیه؟ زمین آقای خامنه‌ایه؟ بسم الله بگو تکلیف معلوم بشه، بس دیگه بحث نظام نداری. نظام منظور ساختاره، خیلی خوب الان که دیگه تکلیف معلومه برای خود بگن، ولی نظام منظور همونه که فقط تو میخواهی، پس بگو تکلیف معلوم بشه. بالاخره شما یا بر اساس ساختار یا بر اساس اعتقادات خودتون تکلیفتون با این نظام باید معلوم کنید. ساختار که میگه آقای خامنه‌ای ولایت داره، منم که معتقدم ولایت داره، اگر نظر من باشه با شما بحث میکنم آقای موسوی. شما به خاطر چی منظور این نظام قبول دارم؟ منظور چی واقعا خدا وکیلی؟ چی قبول دارم؟ عرضم به ایشون، به خودم و به شما این است، حواستون رو جمع کنید. حالا ببینیم و تا به شدد و فلان و این حرفا خطرناکه. من نکسا بیعتن، در بیعت نگفتن که حتما طرف باید معصوم باشه، بیعت امیرالمومنین در وقتی که ناکسین رو سرزنش میکرد حتی یک بار نگفت چون من امام معصومم، حتی یک بار. تاریخ بخونید، امیرالمومنین وقتی ناکسین رو بیعت شکرانش رو سرزنش میکرد حتی یک بار نگفت چون من امام معصومم، چرا بابن بیعت رو میشکنید؟ حتی یک بار این استدلال نکرد. بنابراین بحث این که خطایی کسی کرده یا نکرده از موضوع بیعت بیرونه. من نکس بیعتن فقط برع من الاسلام، من رفع لواء الزلاله فقط برع من الاسلام. لواء الزلاله یعنی چیه؟ شما من نگم چیه، خیلی چیزا هست، ولی من شک ندارم که لواء سکولاریزم لواء زلالته. چرا خواهش میکنید این لواء؟ بله این درش هم هست، من اعان ظالما علی ظلمه و هو یعلم انه ظالم فقط در عمل الاسلام. بله این هم هست، اگر کسی ظالمی رو کمک میکنه در حالی که میدونه این ظالم از اسلام بیرونه. علی حال مسئله حالا ببینم نیست، مسئله مسلمانی شماست، مسئله قبول نماز شماست، تکلیفتون رو معلوم کنید. من تکلیف خودم معلوم کردم، متدولوژی رسیدن من به اینجا معلومه، در تمام این دومای متدولوژی رو گفتم با تمام خطاهاش. من نمیدونم آقای خامنه‌ای ظالم باشه، یعنی به این علم نرسیدم، بنابراین به خودم اجازه نمیدم بیعتم رو با اون نقض کنم و بشکنم. شما باید خودتون به تصمیم برسید. بله بچه ها، زندگی همیشه آسون نیست. اگر آسون بود، اگر آسون بود به قول مرحوم بهشتی گفت چی؟ گفت بهشت را به بها میدهند نه به بهانه. میخواد بفهمید فتنه یعنی چه؟ حالا از قرآن بگم و این بحثمو تمام کنم. فتنه یعنی این که بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. آیا مردم خیال کردن همین که بگن ایمان آوردیم تموم میشه و به فتنه نمی افتن؟ ما همه رو به فتنه انداختیم تا اون کسانی که صدیقند و صادقند معلوم بشن و اون کسانی که دروغگو هستن هم معلوم بشن. معلوم بشه کی با دینش تصمیم میگیره، قرار اینکه تصمیم سختی باشه یا ناگوار یا ناگواری باشه، و کی مثل روشنفکران بیمار اسم دین میاره اما با متدولوژی دینش تصمیم نمیگیره. و بسیار جالبه که در این سوره که سوره عنکبوته در همین سوره دو آیه پایین تر فلا یعلمن الله الذین آمنوا ولا یعلمن المنافقین. سوره عنکبوت سوره مکیه، در مکه قرآن داره میگه که منافقین مکه مکه یعنی جایی که اعلام مسلمانه شکنجه. آخه منافق این چی؟ منافق در مکه چه تعریفی میتونه داشته باشه؟ هیچ وقت این موضوع فکر کردید؟ این که شما اعلام مسلمانی کنید بعد برید شکنجه بشید منافق نمیخواد دیگه. نفاق رو اونجا قرآن داره دیتکت میکنه، یعنی مسلمان میشه اما دین رو در اون جایگاهی که باید در زندگیش قرار نمیده. بعد میبینید 20 سال بعد سوره فتح نازل میشه و 23 سال بعد سقیفه رخ میده و 50 سال بعد علی ابن ابی طالب شبانه دفن میشه و 64 سال بعد حالا حدودند حسین ابن علی در عاشورا به اون روز میفته. منافق آدمایی نیستن که اسلام نیوردن ولی میگن اسلام آوردیم. در مکه که این موضوع موضوعیت نداره، نفاق یک فکره. حالا میگم چرا میگم سوره احزاب رو بخونید. نفاق یک فکر، یه اپروچ به دینه. همین اپروچیه که به ولایت فقیه مسئله اصلش نیست. اگر به ولایت فقیه رو فهمیدید مسئله اصلیتونه، اون وقتی فهمید که باید تکلیفتون با این مرد معلوم کنید یا این وری آمدی. مراقب خودتون باشید، حرف من اینه. خب یه چند دقیقه استراحت کنیم. من حتما میخوام یکمی از سوره طه بگم چون خیلی حیفه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و ما تلک بیمینک یا موسا قال هی عصای اتوکو علیها. بچه‌ها رو ببینید فکر می‌کنم خیلی صدا میاد. قال هی عصای اتوکو علیها و اخش بها علی غنمی ولی فیها معارض اخرى. قال اون یکم دیگه نیم ساعت تحمل میکنن همه. واقعا فرق میکنن. پنجره این رو هم بپنید. قال القها یا موسا فالقاها فاذا هی حیه تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الاولى واضمن يدك الى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية اخرى لنريک من آیاتنا الکبرى اذهب الى فرعون انه طغى. بحث ما در اطراف سوره طه بود و جلسه قبل دیدیم که چطور موسی در نخستین آیاتی که شرح میده، در نخستین وحیی که بهش میشه، در واقع با یک فلسفه کامل زندگی، با اصول اولیه یک فلسفه زندگی مواجه میشه و حالا باید این فلسفه زندگی رو ببره و به دو نفر عرضه کنه. علل اصول یکی فرعون و یکی بنی اسرائیل. این خیلی نکته مهمیه، مخصوصا درباره بنی اسرائیل و فرعون هر دو. ما موقعی میتونیم مسئله موسی رو خوب بفهمیم که دو چیز رو درست بفهمیم. خوب دقت کنید به این عرایزم، دو چیز رو درست بفهمیم. یکی این که موسی واقعا چی میگفت، عمر حرفش چی بود، حالا در حدی که بتونیم بفهمیم. دو این که مخاطبانش چه طرز فکری داشتن، این حرف برای کی میخواست بدن موسی؟ برای هارون حتی احتیاج نداشت که حرف بزنه، حالا خواهیم دید. برای شیعیانش اونا بد نبودن و میفهمیدن. حالا ما بعدها خواهیم گفت تقسیم بندی هایی که قرآن به ما نشون میده در درون بنی اسرائیل، ما یه هارون داریم، یه شیعیان موسی داریم، دقیقا شیعیان موسی و یه امت بنی اسرائیل. درباره فرعون هم یه فرعون داریم، یه هامان و قارون داریم، بیشتر هامان حالا وزیر فرعون. از اون طرف حالا اینم میگم، بعد یک ملت فرعون رو داریم، ملت مصر رو داریم. اینا نکات بسیار مهمیه که قرآن میگه. حالا ما بریم جلو، خیلی با این نکات کار داریم، خیلی کار داریم. وقتی بنی اسرائیل چجور آدم هایی بودن، شیعیان موسی چجور آدم هایی بودن، موسی شیعیانی داشت، این حرف قرآنه. این شیعیان رو هم الان نداشت، قبل از اینکه از دست فرعونیا فرار کنه شیعیان داشت، قبل از پیغمبریش. در سوره قصص گفتیم اینجا مراجعه کنید، وقتی دعوای دو نفر رو دید، هذا من عدوه و هذا من شیعته، که بعد من در سوره شعرا همین مطلب توضیح دادم. از حالا دارم میگم مقالات سوره شعرا مربوط به موسی رو بخونید، مقاله 10 آخرش بود که خوندید، حالا از اونجایی که مربوط به موسی است بخونید، یعنی فکر کنم از مقاله 5، 4، 5 ببینید دیگه از کجا قصه موسی شروع میشه. اونجا اتفاقا در سوره شعرا همین جوری شروع میشه، و هل اتاک حدیث موسی، یا و هل اتاک نبأ موسی، یا همچین چیزی، همین جوری شروع میشه. بسیار مهمه که طرز فکر فرعونیا چه بود و طرز فکر موسی چه بود، که من در این سوره شعرا اینا رو گفتم، اگه میخواد تکرار نکنم خودتون بخونید. از این طرف طرز فکر بنی اسرائیلیا چه بود و طرز فکر موسی چه بود، طرز فکر شیعیان موسی چه بود. این وسط یه عده مثل قارون هم پیدا شدن که بنی اسرائیلی بودن ولی پیچیده بودن سمت فرعون. اینم در سوره قصص دربارش حرف زدیم، سی دی اش هست. ان قارون کان من قوم موسی فبقى عليهم، بقی کرد. خب ما سخن موسی رو، سخن طرز فکر فرعونیا تو سوره شعرا بخونید. من فرض میکنم کم کم که میریم جلو دیگه اینا رو خوندید، بچه‌ها بخونید. ببینید من نمیخوام اینا رو دوباره توضیح بدم، این مقاله های سوره شعرا رو درباره موسی حتی اگر خوندید دوباره مرور کنید، وگرنه من برای اینکه حرفمو بزنم مجبورم توضیح بدم که حالا اینو واقعا چجوری فکر میکردن. ولی همین توضیحات در سطح سوره شعرا کافیه، من فقط نکات مهمشو دیگه تو درسم اشاره میکنم. خب بخونید، این سایت گذاشتیم برای همین. ما طرز فکر فرعونیا و بعد در سوره نمل گفتیم طرز فکر بنی اسرائیلی ها عمیقا تحت تأثیر طرز فکر فرعونی ها بود. بنی اسرائیل خیلی بدبخت بودن، هیچی از خودشون نداشتن، فکر هم از خودشون نداشتن. حالا امروز خواهم گفت به همین دلیله که خیلی نکته مهمیه، به همین دلیله که وقتی احتمالاً به همین دلیله که وقتی که موسی رسالتش آغاز میشه، در آغاز رسالت موسی اصلا بنی اسرائیل آدم به حساب نمیان. اذهب الى فرعون، مخاطب فرعونه، همه چی دست اون. خیلی مهمه این نکته. چرا خداوند نگفت اذهب الى فرعون و بنی اسرائیل و هدوهم الى صراط المستقیم مثلا؟ چرا اینجوری نگفت؟ چرا میگه فقط برو سراغ فرعون؟ ما از اینجا حالا بعدم دلایل دقیق تری خواهیم گفت. یکی از نتایجی که میگیریم اینه که از نظر فکری بنی اسرائیل هیچی از خودشون نداشتن. بعدها هم اون چیزی که در میان بنی اسرائیل با موسی چالش میکرد همون فکری بود که از فرعونی ها میراث داشتند. این خیلی نکته مهمیه. پس ما باید فرعونی ها رو خوب بفهمیم. مقالات سوره شعرا امیدوارم فرعونی ها رو خوب توضیح بده. اونجایی که من گفتم از گفتگوهای مؤمن آل فرعون چی میفهمیم، بخونید این مقاله رو. یه گفتگویی داره مؤمن آل فرعون با فرعون و فرعونی ها. از اونجا ما خوب طرز فکر فرعونی ها رو میتونیم تحلیل کنیم. من اونجا توضیح دادم. در سوره نمل نشون دادم که چجور فرعون چه طرز فکری داشت و چجور همین طرز فکر به بنی اسرائیل سرایت کرده بود. سوره نمل تا داشت دیگه، تاسین اینجا تو تواسین بود. خب اما درباره اون چی که موسی میخواد بگه، من برای اینکه خیلی مسئله مهمیه، همینجوری که میام جلو فقط نکات مهمش رو یه جایی یادداشت میکنم، شما هم یادداشت کنید، بعدا فهرست رو یادداشت رو با هم نگاه میکنیم. خب یعنی همینجوری که سوره طه رو میریم جلو، نکات کلیدی اندیشه موسی رو، نکاتی که مهمه، یعنی فقط ظاهر حرفای موسی رو به ما نمیگه، عمق حرف موسی رو به ما میفهمونه، اینا رو یه جایی یادداشت میکنیم. بعد که برسیم بهش اون وقت مجموعه یادداشت رو بهش دوباره نگاه میکنیم. اینو میگفت موسی، قدم به قدم دغدغه های فکری موسی رو میدیم جلو. من الان میخوام این دغدغه ها رو یه بار به عنوان یادآوری جلسه قبل اینجا یادداشت کنم برای شما، با هم دیگه چک کنیم. اولا توحیدی که موسی میگفت یک توحید بسیار عمیق بود، خیلی عمیق، اصلا به یک تعبیر همه حرف موسی توحید بود. ولی خب ما برای اینکه بفهمیم قضیه رو باز میکنیم اینو که ببینیم این توحید چه ابعادی داشت. این توحید اول از همه این که ناظر به توحید ربوبی بود، توحید ربوبی، نه فقط یه خدایی هست، یه واجب الوجودی هست، نه، زندگی ما، نفس کشیدن ما، غذا خوردن ما، قدم برداشتن ما، تصمیم گرفتن ما، کوچکترین تصمیم تا بزرگترین تصمیم ما، همش با اون ربه که میتونه معنا پیدا کنه، چون ربه. توحیدی که موسی میگفت همه کوچیک و بزرگ زندگی رو در بر میگرفت. حالا در گفتگوهای سوره شعرا این نکته رو به وضوح شما میبینید. اونجایی که موسی و فرعون درباره ربوبیت خدا بحث میکنن، بعد فرعون به مسخره میگیره موسی رو، به مسخره میگیره. اینا تو سوره شعرا گفتن، فکر کنم خوب توضیح داده شده اونجا این مطالب، که فرعون رو میکنه به موسی میگه که این خدای تو، این ربی که میگه چجور چیزیه؟ قال و ما رب العالمین، رب العالمین دیگه چه صیغه تو برای این چه ما، قاعدتا باید میگه و من رب العالمین، رب العالمین دیگه کیه؟ یعنی وقتی میگه و ما رب العالمین، این سوره شعرا گفتم، ظاهرا میخواد بگه رب العالمین دیگه چه صیغه ایه، چه مسخره بازی های ما، این مزخرفات چیه؟ بعد موسی توضیح شروع میکنه به توضیح دادن رب العالمین. فرعون میگه یعنی چه این رب العالمین؟ رب اینم هست کو کلت بین. ما باید اینا رو در بیاریم تا ببینیم چه طرز فکری اونجا بوده که استدلال فرعون کارگر می افتده. بعد میگه این رب اینم هست کو، رب این که مسیر میشم هم هست، مسیر شدم کو رب، رب العالمین کو. بعد موسی ادامه میده حرفشو، فرعون مسخرش میکنه دیگه، مثلا میگه که بابا، روی میکنه به اطرافیانش میگه ان رسولکم الذی ارسل الیکم یا مجنون، پیغمبری که بر شما اومد دیوانه است. این آیه قرآن واسیله شعرا، قال الملأ حوله ان رسولکم، یعنی مثلا روی موسی نمیکنه، فقط به فکر اطرافیان و افکار عمومیه. اینش که مزخرف میگه، حرف دهنشو نمیفهمه، دیوانه است مردی که اونجوری حرف میزنه. فرعون یادمون نره که موسی و فرعون رفقای قدیمی هن، موسی از بچگی فرعون بزرگ کرده، دوستش هم داشت. حالا در همینجا خواهیم دید فرعون موسی خیلی دوستش داشت، واقعا دوستش داشت، اصلا نمیتونست دوست نداره. قرآن میگه یکی از معجزات حمایتی ما از موسی بود، هر کی موسی رو میدید دوستش داشت، موسی خیلی دوست داشتنی. و القیت علیه محبتا منی، هر کی موسی رو میدید عاشقش میشد، از بچگی اینجور بود. فرعون هم دوستش داشت. اینا نکاتیه که حالا خواهیم دید. بعد ببینیم چه طرز فکری به اون فرعونی هست که این حرفا رو باور میکنن، و بعد بنی اسرائیلی ها چقدر همین طرز فکر رو دارن، و بعد موسی چه میکشه با این اسرائیلی به خاطر همین طرز فکرشون. و اگر طرز فکر بنی اسرائیلی ها مثل همین فرعونی هست که نشون دادیم همین جوره، پس چرا اینا ایمان رو به نهی بردن؟ این هم جواب داره، خیلی هم جواب ساده ای داره. همه درد موسی هم از همین بود، اینا من توضیح خواهم داد. و در ماجرای سامری این مسئله خودشو نشون داد که موسی چقدر داره در واقع، و چی کار تونسته با اینه، و اینا چجوری به موسی ایمان آوردن، و به چی موسی ایمان آوردن. اینا همه سوالاتیه که ما بریم جلو خواهیم دید، و بعد خواهیم دید همه این ضعف‌ها ایمان در میان ما هم هست. ایمان آوردن ما به اسلام چگونه است؟ آیا ما توحید رو برای ربوبیتش فهمیدیم؟ یا لاعقل در مسیر فهمیدنش قرار داریم؟ اینه مسئله. خب پس توحید ربوبی، که بعد این توحید ربوبی منتهی میشه به توحید عبادی. توحید عبادی نه اینکه فقط یک خدا رو بپرستید. پس یعنی چی؟ این خطا درباره توحید عبادی اینجا هم سر میزنه. همون جوری که درباره توحید ربوبی خدا رو رب نمیدیدیم، ولی میگفتیم فقط یه واجب الوجود هست، غلط نیست، ولی کار این کار ما رو نمیدازه، موسی اینو نمیگفت. در توحید عبادی هم ما فکر میکنیم معنیش اینه که فقط یه خدا رو بپرستیم، ما به چند تا خدا قائل نیستیم، یعنی وقتی پرستش میکنیم یه خدا رو پرستش میکنیم. نه، این که حرف درستیه، ولی اصلا خیلی چیپه. توحید عبادی یعنی که همه زندگی شما عبادت خداست، همه زندگی شما عبادت خداست. این رو یادداشت کنید گوشه یا توحید ربوبی و توحید عبادی به چه معنا. این که میگه لا اله الا انا فعبدنی، نگفت لا اله الا انا تموم شد. این اگر میخواست بگه فقط یه خدایی هست، بعد میگه لا اله الا انا تموم شد، خدایی غیر از من نیست. اگر رفتی سراغ پرستش، فقط منو پرستش کن. اما اینجا داره میگه نه، اصلا زندگی پرستش منه. چرا؟ چون من ربم، چون همه چیز زندگی به من مربوطه، همه چیز زندگی، همه زندگی پرستش منه. یعنی پرستش بخشی از زندگی نیست که اگر رفتی سراغ پرستش فقط یه خدا رو بپرستی. پرستش همه زندگیه، دون توحیدی که قرآن میگه و موسی میگفت. خب بریم پایین تر. بعد نکته سوم، معرفت وحیانی، که وحی معرفت بخشه، یعنی حقایق این عالم رو به ما میگه، و بنابراین دین معرفت به ما میده. مقاله آخر از پنج مقاله سوره شعرا که بهتون گفتم بخونید، دین تلقی معرفتی یا فرهنگی، ببین امروز چجور، امروز نه 20 ساله، چجور همه تلاششون رو گذاشتن روی اینکه تلقی از دین رو